یاد میبینم که طرف میگه ایده از من بوده، تیمم کار کرده. همین باعث میشه که همون اول کار اینا به مشکل بخورن. امیدوارم شرایط جوری پیش بره که مردم کشورمون عالی بتونن کارآفرینی بکنن و به دنبال استخدام نباشن.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر رضا شیرازی، کارشناس کسب و کار در حوزه فناوری و مدرس دانشگاه. خیلی خوشحال شدیم آقای دکتر.
زنده باشید. ممنون شما. از وقت عالی که برای من قائل شدید و امیدوارم برای مردم به درد خورده باشید.
حتما همینطور خواهد بود. و از شما دوستان عزیز شنونده هم ممنون و سپاسگزارم که ما رو تا این ساعت همراهی فرمودید. تا فردا، یا علی مدد. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
متشکرم از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد و حالا برنامه چای نظری 15 دقیقه تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ان الانسان بسفاه الهدى و سفینة النجاة.
گوشه گوشه چه محشری برپاست، گوش کن. دم گرفته با گریه به سر و سینه میزند کتری. عطر پر رنگ چایی روزه زیر و رو کرده خانه او را. چقدر ناگهان هوس کردم طعم آن چای قند پهلو را.
به نام خدا. سلام.
سلام علیک یا با عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناء. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهد منی لزیارتکو. السلام.
محبان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و به ویژه حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، با چای نظری در روز ششم محرم همراه لحظه های ارزشمند شماییم. عزاداران حسینی، بفرمایید چای نظری در ایستگاه معرفت در همراهی با سید محمد درخشنده، پژوهشگر در حوزه آیین نزورات در اقوام ایرانی.
با بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز برنامه چای نظری و با عرض تسلیت مناسبت ایام معظم به همه ایرانیان عزیز، از میان شنونده برنامه چای نظری خدمتتان عرض میکنم که ضمن تسلیت ایام محرم، این برنامه از برنامه نجورا در استان سمنان است که به خدمتتان معرفی میکنم. استان سمنان دارای مردمان بسیار خوبی است که کلن اهل ولایت هستند. در این استان نجورات با آیین‌های متعددی در ماه‌های محرم و سفر، مثلا در تاسوعا و عاشورا و دهه اول محرم و شب شهادت امام و شب شام غریبان و اربعین امام حسین اجرا میشه که مردم در این ایام انفاق میکنند و نجورات خود را در بین مردم مثلا نیازمندان توزیع میکنند. در این شبها نسبت به تهیه غذای نظری و پخش شربت و شیرینی و شیر و خرما و حلوا و نیز ذبح گوسفند در زیر بیرق سید شهدا و ابوالفضل العباس که علاقه ایشان دارند، عزاداران حسینی پذیرایی میکنند. در بعضی از شهرهای سمنان مفهومه که در مراسم عزاداری ماه محرم علاوه بر راه انداقی دستههای سینازنی و زنجیرزنی از روز هفتم ماه محرم در مساجد پذیرایی و پختن انواع غذای نظری اقدام میکنند. تعدادی از پولدارها و افرادی که دستشان به دهنشان میرسه و افرادی خیریه هزینه‌ای انجام میدن و نظر میکنند. اونها مقداری از مجبورات را در ایام محرم تا دهه اول در منطقه هزینه میکنند و مجبورات میدهند و به نیازمندان کمک میکنند و همچنین در برنامه‌های دیگر تدارک میبینند که برای اربعین امام حسین هم در خود منطقه سمنان و همین که به خاطر اینکه خدمتی کرده باشند به زوار ابا عبدالله در مبادی ورودی و خروجی استانهای ایلام و خوزستان و کرمانشاه، کولباری از به اصطلاح نجورات خود را در قالب کاروانها و کامیونهایی به مناطق میفرستند و این خود به خود سبب میشه که هم تولید و اقتصاد در اونجا یه چرخه‌ای داشته باشه، همین که در مناطق دیگر مثل مناطق مرزی استان که زوار ابا عبدالله در چهلم به سمت کربلا حرکت میکنن تا نواحی مرزی و حتی بدگان هم از این افراد پذیرایی میکنن. این سبب میشه هم یک اتحاد و همبستگی و همدلی در بین مسلمانان هست و همین که سبب میشه که تعدادی از اونایی که واقعا نیازمندن از این خان و از این سفره بهره‌مند بشن. التماس دعا دارم از دوستان و عزیزانی که در این ماه از را پرچم و بیرق امام حسین رو بالا میگیرن. انشاءالله دعا کنیم که همه ما در کنار هم و با احترام به ساعت مقدس حضرت امام حسین سید شهدای عزیزمان انشاءالله کاری کنیم که مملکتمون رو انشاءالله آباد نگه داریم.
سوگواران حسینی، بفرمایید چای نظری در ایستگاه مردم در همراهی با خانم شیما شکوه.
عزیزان شنونده برنامه چای نظری سلام، ممنونم که با من همراه شدید. امروز هم به یکی دیگر از محله های شهر اومدم تا ببینم در ایام محرم چه حال و هوایی داره. با من همراه باشید. شما خودتون هر ساله نظری میدین؟
نظری که بله میدیم، ما که همیشه هست، هم پول بوده گاهی به اوقات پول بوده گاهی وقتا نظر بوده، حالا قضا بوده هر چی بوده بالاخره به این صورته شده. ما شبایی بوده که اصلا قضا اصلا خودمون یا بچه خودمون اصلا نخوردن یا اصلا نبردن، به اونایی که فقیر بودن یا علاوه مالی ضعیف بودن به اونا دادیم. اصلا هیئت بناش به همینه، کاری هم که داری میکنین روی این حسابه.
با چه نیتی این کار رو انجام میدین؟
به نیت این که انشالله به طلبه بریم کربلا.
چه برکاتی توی زندگی شما داشته؟
برکت که زیاده، حالا یه شوقی داره انجام دادنش، اون حالی که آدم دست میده اون خیلی خوبه به غیر از برکاتی که داره. و یه روز یه خانومی که بیمار بودن انجا رد شدن که از غذای ما رو گرفتن و شفا گرفتن بعد از چند وقت. همین خانوم ساکن ایران نبودن و تا 5 سال هر شب تاسو اگه اشتباه نکنم هزینه شام هیئت ما رو میدن.
التماس دعا داریم این شما از شما. من به یکی از چایخانه های این محل اومدم، میخوام با یکی از اعضای هیئت امنای این چایخانه صحبت کنم. این چایخانه حدود 6 ساله که برقراره. آقا من سلام عرض میکنم خدمت شما، عزاداریاتون قبول باشه.
سلام علیکم، متشکرم، عزاداری شما و مباقی شنونده هم قبول باشه.
میتونم بپرسم تو این شبا چی نظری میدین؟
یکی از شیوکاکامو نظر میکنه، یکی چایی نظر میکنه، یکی قن نظر میکنه، یکی نبات نظر میکنه، یکی کیک نظم میکنه. هر کسی هر چیزی که احساس کنه بتونه با اون محبت اهل بیتو به دست بیاره و تو این مسیر یه ذره‌ای به حساب بیاد، با اون شروع میکنه کارشو انجام دادن و نظرشو ادا کردن.
برای ما میگین که چه تأثیری توی زندگی شما و حتی خانواده شما داشته؟
من کل زندگیمو مدیون اول دعای پدر مادرمم که دعا کردن که ما تو مسیر اهل بیت قرار بگیریم. بعدش هم همین مراسم ها و همین محبت های اهل بیتیم. تمام زندگیمو بی‌تاروف و واقع از این سیستم و از این دستگاه میگیرم. هر موفقیتی که رسیدم من میدونم، خودم توان خودم رو میشناسم، شرایط خودم رو میشناسم، احوالات خودم رو میشناسم، ولی به لطف اهل بیت به اون جاهایی که تا الان دوست داشتم رسیدم. الان در حال حاضر هم تو بحث دامپروری زنبورداری فعال هستیم و هم تو بحث صنعت تولید کننده دستگاه های بیمارستانی هستیم، تعمیر و نگهداریش رو انجام میدیم، یه مجموعه یه شرکتی داریم. روز به روز پیشرفتم، خودم با تک تک سلولای بدنم حس میکنم که اهل بیت کمک میکنن گره ها و مشکلات رو از راه ما برمیدارن که ما بتونیم حتی تو زندگیمون، تو فعالیت اقتصادیمونم فعالیت داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم و التماس دعا ازتون دارم.
متشکرم، دست شما درد نکنه، بفرمایید چای نزدیم.
سوگواران عزای حسین، بفرمایید چای نظری در ایستگاه احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه چای نظری و تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری آقا علی عبدالله حسین علیه السلام، مشایخی هستم و براتون در برنامه گذشته درباره نظر مسائلی رو عرض کردم. مسئله امروز این است که اگر خانمی بخواهد نظر بکنه، اگر خانم شوهر دارد باید اجازه شوهر رو هم در کنار بقیه شروط دارا باشد تا نظر منعقد بشه. البته در اینجا دو فتوا وجود داره. بعضی از فقها میفرمایند که اجازه شوهر لازم است اگر که خانم خودش مالی نداره ولی در اموال شوهر میخواد تصرف بکنه و از اموال شوهر نظر بکنه، نظر مالی، لذا اینجا باید اجازه شوهر رو داشته باشه. ولی مرحوم امام و عده دیگر از فقها قائل هستن که نه، در مطلق نظر، حالا چه نظر مالی باشه چه غیر مالی باشه و چه خانم از مال شوهر بخواهد نظر بکند یا از مال خودش، چون بعضی از خانم ها ممکنه مال داشته باشن، اهل کار باشن، کارمند باشن، حقوق داشته باشن، یا ممکنه ارثی بهشون رسیده باشه و مالدار باشن، میخواهن از مال خودشون نظر بکنند. مرحوم امام رضوان الله علیه فتواشون بر این هست و نظرشون بر این هست که این خانم هم باید اجازه از شوهر بگیره، چه از مال خودشون بخوان نظر بکنن چه از مال شوهر بخوان نظر بکنن. بنابراین باید این اجازه رو قبلا بگیرند و نظر بکنن. اگر شوهر اجازه داد نظر منعقد میشه، البته اگه صیغه نظر رو هم خوانده باشه نظر منعقد میشه، و اگر شوهر اجازه نداد این نظر منعقد نخواهد شد. اما اون فتوای دیگری که عرض کردم، بعضی از فقها میفرما مهربانیان این است که اگر خانم بخواهد از مال شوهر نذر بکنه باید از او اجازه بگیره. در بقیه این نذرها، یعنی اگر مال خودش باشه یا نذر اصلا نذر مالی نباشه، اینا دیگه احتیاج به اجازه شوهر نداره. پس بنابراین این دو فتوا در اینجا هست، عزیزان باید به فتوای مرجعشون اگر نیاز دارن در این زمینه مراجعه بفرمایند. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما در این ایام توفیق عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بیش از پیش عنایت بفرماید و همه ما رو از شیعیان و دوستداران و مزایوار قرار بده. ضمن عرض تسلیت از همه عزیزان خداحافظی میکنم و التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون.
محبان و عاشقان حسینی، امیدوارم که چای نظری ششمین روز از ماه محرم مورد پسند و عنایت و رضایت شما واقع شده باشه. تا تقدیم چای نظری دیگر به شما عاشقان و محبان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه حسین باشید. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد.
غلام نوکرات عاشق کربلا تا آخرش آتا تو همونی که میخواد دلیل گریه ها آخرش با
سوگواری هاتون مقبول. و حالا شاخه های طلایی 45 دقیقه تقدیم شما از رادیو اقتصاد.
شاخه های طلایی. کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، به خصوص عزیزان باغداری که در روزهای تعطیل هم دست از تلاش و کار بر نمی دارن و برای رنگین شدن سفره های ما فعالیت می کنن. خدا قوت و از شما دعوت می کنم شاخه های طلایی امروز رو بشنوید. دوستان عزیز، محصول انگور چند وقتی هست که برداشتش در تاکستانهای کشورمون آغاز شده و در بعضی از استانها شروع خواهد شد. محصولی که به دلیل تنوع زیادی که در کشورمون داره فراوری‌های مختلفی هم از اون تولید میشه و در اختیار علاقه‌مندان قرار میگیره. کشمش یکی از محصولات فراوری شده از محصول انگور هست که علاوه بر این که در کشور خودمون خواهان زیادی داره، قابلیت صادراتی هم داره و در صورت توسعه تولید این محصول میشه به ارزآوری بیشتری امیدوار بود. برای آشنایی با تولید کشمش و شرایط مورد نیاز اون، امروز گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد علی نجاتیان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین تا از اطلاعاتشون بهره مند بشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر محمد علی نجاتی.
سلام،
وقت شما بخیر.
وقت بخیر و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید به برنامه شاخه های طلایی. خدمت دوستان عزیز عرض کردیم که ما امروز میخوایم آشنا بشیم با تولید کشمش و شرایط مورد نیاز اون در کشورمون. آقای دکتر اگر مقدمه ای هست بفرمایید و بعد همین که وضعیت تولید کشمش در کشور ما چگونه است.
عرضم به خدمتتون که یکی از مهمترین فراورده های صادراتی کشاورزی کشمش هست. ما با توجه به سطح بسیار بالای انگوری که در کشور داریم، عمده اون به صورت کشمش هست و عمدتاً ما صادرات اون هم به صورت کشمش هست، یعنی به صورت تازه خوری اصلا صادراتی نداریم. خوشبختانه کیفیت کشمش ایران هم قابل قبول هست و ما میتونیم سالانه مقادیر بسیار زیادی از کشمشش تولیدمون رو به دنیا صادر کنیم، علاوه مصرف داخلی. و خب تو کشور ما استانهای زیادی هستن که در کشمش مطرح هستن، از جمله استان قزوین، ملایر که خب کشمشش اصلا شهرت جهانی داره، در ارومیه داریم، در شیراز داریم، در استان فارس و در خراسان رضوی هم ما کشمش های زیادی تولید میکنم. البته سایر استان هم تولید میشه ولی خب مقدارش کمتر هست.
بله. خواهش میکنم آقای دکتر نجاتیان، چه میزان از انگور تولیدی کشور ما تبدیل به کشمش میشه؟
ما سالانه حدود 3 میلیون تن میزان تولید انگورمون در کشور هست که یه چی حدود 150 هزار تن کشمش تولید میکنیم که اگر نسبت 4:1 هم در نظر بگیریم میشه یه چی حدود 600 هزار کیلوگرم انگور که تقریبا میشه که بیش از 50% انگور کشور به صورت کشمش تبدیل میشه. بله.
آیا همه ارقام انگور قابلیت کشمش شدن دارن آقای دکتر؟
ببینید، میشه همه ارقام رو به کشمش تبدیل کرد، حتی ارقام بسیار درشت و دونه دار رو که حالا اصطلاحا به ارقام دونه دار کشمش دونه دار مویز میگن، ولی خب بازار مهمه. ولی اون چیزی که در بیشتر دنیا از جمله خود قزوین مطرح است، ارقام بیدانه سفید هست که مهمترین رقم کشمشی جهان حتی ایران هست و همین کشمش پلویی که مردم میشناسن اون مهمترین رقم هست که در دنیا و داخل کشور تولید میشه. هرچند ارقام دیگه هم هست، مثلا در داخل خود کشور ما رقم مثل روشه داریم که ما را سمت کرمانشاه و اون ارومیه این حرفا هست که خب رقم خوبی کشمش سیاهی تولید میکنه، یا رقمی رو جدیدن که طی 10 سال گذشته از کشور ترکمنستان وارد کردیم به نام ترکمنستان شماره 4 که کشمش خوبی تولید میکنه. رقمای دیگه هم هست، حالا مثل خود رقم سبز کاشمر که خیلی تو خراسان معروفه و شهروندان عزیز که زائر میشن در خراسان در مشهد این کشمش رو حتما خریداری میکنن. ولی اون چیزی که عمدتاً در جهان بازار داره همین کشمش حاصل از رقم بیدانه هست.
رقم بیدانه. بله، شما از مویز صحبت کردین آقای دکتر. برای آشنایی بیشتر شنوندگان عزیز ما، تفاوت کشمش با مویز در چی هست؟ یه توضیحی در این مورد بفرمایید.
ببینید، ما اصطلاحاً به اون کشمش‌های حاصل از ارقام بیدانه کشمش میگیم، اما اگر دونه داشته باشه توش اون رو بهش مویز میگیم. برای من کشمش دانه‌دار رو بهش میگن مویز، ولی کشمشی که دونه نداشته باشه همون اصطلاح کشمش براش به کار می‌برن. البته ما اصطلاحات بسیار متعددی توی کشور داریم، مثل مویز، مثل کشمش دیدابی دانه‌دار، کشمش آفتابی، کشمش کاشمری، ولی خب اینا دسته‌بندی‌های متفاوتی است. دو تا عمده اصلیش همون مویز و کشمش بیدانه است که خدمتتون عرض کردم.
خواهش می‌کنم. از ارزش اقتصادی محصول کشمش بفرمایید.
عرض کردم که چون جزء فرآورده‌ای است که نگهداریش، حمل و نقلش و بسته‌بندیش کار ساده‌ای هست نسبت به خود میوه انگور، بسیار بازار خوبی در داخل و همینطور در خارج کشور داره. ما به کشورهای بسیار زیادی این کشمش رو صادر می‌کنیم. ایران سومین تولید کننده کشمش در جهان هست. ما بعد از آمریکا و ترکیه بالاترین میزان تولید کشمش رو داریم و صادرات بسیار زیادی داریم. ارزش غذایی بسیار زیادی داره و خب چون در محصولات بسیار زیادی مورد استفاده قرار میگیره، از صنایع شکلات سازی، صنایع شیمی سازی، شرایط فراوری تبدیلی و غیره، این بسیار اقتصادی هست. از طرفی ارزش غذاییش هم زیاد هست، داره مواد غذایی بسیار زیادی هست و میتونه به عنوان یک مکمل غذایی استفاده بشه، توی غذای کنسانتره استفاده میکنه. من اگه بخوام اشاره کنم که از کشمش چه محصولاتی تولید میشه، شاید بالغ بر 12-13 نوع محصول مختلف هست کشمش تولید میشه، در حالی در ایران خیلی کم هست، یعنی در کشورهای دیگه خیلی از کشمش فرآورده بسیار زیادی رو تولید میکنه.
شما از ارزش اقتصادی محصول کشمش صحبت کردین آقای دکتر، یعنی الان برای یک باغدار به صرفه تر این هستش که بره سراغ فرآیند تولید کشمش یا تازه خوری؟
البته با توجه به شرایط موجود این متفاوته. من به طور کلی توصیه‌ام بیشتر به کشاورزان اینه که بخشی از محصولشون رو به صورت تازه خوری به فروش برسونن، ولی همه محصول رو نمیتونن به صورت تازه خوری بفروشن، چون وقتی که پیک تولید یا اون عرضه بسیار زیادی از انگور در سطح کشور صورت میگیره و محصول استانهای مختلف و مناطق مختلف میرسه، ارزش انگور به شدت افت میکنه.
بله،
و نگهداری هم نمیشه کرد. به همین خاطر کشاورزا میان بخشش رو که بخش عرضه‌ای از اونم هستش و البته در واقع بیدانه،
درسته،
به صورت کشمش در میارن و خب کشمش رو به راحتی میتونن نگهداری کنن. حالا کارخانجات فراوری هست، صادرکننده هستن، این کشمش‌ها رو خریداری میکنه و خب قیمت خوبی هم داره. حالا من برای اینکه مشکلی ایجاد نشه عدد نخواهم گفت، ولی نسبت به سال گذشته عدد خیلی بالا هست و الان کشاورزا با قیمت خوبی این رو هم در داخل و هم به صادرکننده ها میفروشن و به کشورهای متعددی هم صادر میشه.
درست.
فکر میکنم که بخش از زمین کشمش انگور رو با تبدیل به کشمش کنن، قابلیت عرضه به صورت تازه خوری رو نداره.
بله. آقای دکتر نجاتیان، همراه با شما و شنوندگان عزیزی فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و بعد در خدمت شما هستیم و ادامه صحبت ها. دوستان عزیز، آقای دکتر مجید ظهوری، محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، امروز هم همراه برنامه شاخه های طلایی هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر ظهوری.
سلام علیکم، وقت شما و تمام باغداران عزیز بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. دوست عزیز شنونده‌ای با برنامه شاخه های طلایی ارتباط برقرار کردند و سوالشون این بوده درباره انجیر، دلیل ترک خوردن و ترش شدن انجیر چی هست؟ ایشون از هرمزگان سوالشون رو مطرح کردن.
البته ترک خوردگی در انجیرهای استوان تقریبا یک مزیت به حساب میاد، ولی در انجیرهایی که به صورت تازه خوری و در واقع گوشتی هستند و تازه مصرف میشن، یک آرزه ای تحت عنوان ترشیدگی انجیر پیش میاد. طبیعتا انجیر یک میوه شیرینی هستش که ترک بر میداره و گاهن تناوب در واقع تنشهای آبیاری و در واقع بعد از یک مدتی اگر آب ندیم و در اولی آبیاری مقدار زیادی آبیاری تو با صورت بگیره، میوه ترک میبره. در تمام در واقع درختان میوه این عمومیت داره، ولی خب در انجیر این حادتر هست. باز در واقع ترک خوردگی میوه انجیر میشه و خاطر قندی که داره یک مقدار ترش میشه. عامل بعدی در واقع در اثر یک نوع قارچ هست به اسم هانسونیوسپورا که از طریق مگس میوه یا مگس سرک و یا سوسک میوه از ته در واقع انجیر از سوراخ انجیر سیبول وارد میشه و باعث در واقع تخمیر این میوه میشه و بوی الکلی بوی ترشیدگی داره که بعد از یک مدت یک حالت شیرابه مانندی هم از ته انجیر خارج میشه.
باید چیکار کنم؟
خدمت شما عرض بشه که در واقع رشد رویشی رو ما اگر جلوش رو بگیریم، آبیاری به میزان در واقع کافی داده بشه، در طول سال خیلی آبیاری نکنن مخصوصا زمان برداشت و هرس مناسب اگر صورت بگیره که نفوذ نور داخل تاج زیاد میشه، این آرزه کم تحتی رخ میده. خدمت شما
بله، صحبت خاصی هست با این دوست عزیز از هرمزگان در مورد درخت انجیرشون؟
خدمت شما، از درختشون رو تقویت کنن، از آب دادن بیش از حد جلوگیری کنن و در واقع نفوذ نور داخل تاج رو اگر خصوصا زمان برداشون این آرزه ترشیدگی، شاید این دوست عزیزمون اگر اطلاعات بیشتر میدادن بهتر بود. معمولا این آرزه در زمان رسیدن میوه رخ میده. بازم اگر سوال تکمیلی بود.